أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خيار مجلس به وسیله چهار امر ثابت می شود. یکی شرط سقوط بود که بحثش گذشت و دیگری اسقاط بعد از عقد است و سومی افتراق و چهارمی تصرف کاشف از رضا. برخی ها طرز این افتراق را مسقط خیار مجلس دانستند که بازگشتش به امر چهارم است، یعنی همانطوری که تصرف کاشف از رضا مسقط خیار مجلس است، افتراق کاشف از رضا مسقط خیار مجلس است. بازگشت این سوم و چهارم به این است که اون رضا و هر وسیله ابراز می شود و کشف می شود مسقط خیار مجلس است. قهرن این ترویب تسلیس برمیگردد، یعنی ما بیش از سه مسقط نداریم: شرط سقوط، اسقاط بعد از عقد و رضای مکشوف. حالا یا کشف رضا با تصرف است یا با تفرق. لکن این طرح مرضی غالب فقها نیست. این بزرگواران افتراق را مسقط تعبدی خیار مجلس می‌دانند، به دلیل اینکه در نصوص خیار مجلس مسئله سقوط به افتراق آمده. گذشته از اینکه سنخ مسقط بودن افتراق با مسقط بودن اون امور سگانه کاملا فرق دارد. وقتی گفتن افتراق مسقط خیار مجلس است، بازگشتش به این است که با افتراق عمل خیار مجلس تمام می شود، نه اینکه افتراق رو ساقط می کند. نظیر ثم عدم صیام الی اللیل که با رسیدن شب، فرا رسیدن شب عمد روزه منقضی می شود، نه اینکه همین که شب آمد روزه را باطل می کند. نخیر، دیگه روزه ای نیست، ولو انسان چیز نخورد روزه نیست و باطل نمی شود، مدت روزه همین قرار. چون ظاهر نصوص این است که افتراق سهم تعیین کننده ای دارد و سهم او این است که برای اعلام پایان وقت خیار است، با مصطفی دیگر فرق میکند و نمی شود افتراق را وارد محدوده رضای مکشوف کرد. مطلب دیگر اون است که طبق بحث های قبلی بین علم و جهل، بین تذکر و نسیان، چه در بوب چه در موضوع فرق نیست. کسی که عالم مسئله نباشد یا باشد یکسان است. کسی جاهل موضوع باشد یا عالم موضوع یکسان است. همین که با اختیار خود مجلس عقد را ترک کرده است، خیار ساقط می شود. پس بین عمد و سهو، بین علم و جهل فرقی نیست. قاعدش هم این بود که بین اختیار و اکراه فرقی نباشد. ولی نص خاص، یعنی صحیحه فضیل، بین افتراق اکراهی با افتراق اختیاری فرق گذاشته. همون فلا خیار لهما بعد رضا منهما. اگر نبود این صحیحه فضیل، ممکن بود کسی بگوید بین اکراه و اختیار هم فرقی نیست. حالا که بین اکراه و اختیار فرق هست، این مسئله بعد را مرحوم شیخ مطرح میکند و اون است که اگر احد ما مختار بود و دیگری مکره، حکم چیست؟ در ضمن این مسئله چهار فرع را استخراج کردن، برای این فروع چهارگانه مطالب زیاد بیان کردن. فرع اول است که هر دو با اختیار مجلس عقد را ترک کنند. فرع دوم آن است که هر دو با اکراه مجلس عقد را ترک کنند، که هم مکره بر تفرق باشند، هم ممنوع از انتخاب، نه قدرت انتخاب دارند و نه قدرت نشستن، مجبورند که مجلس عقد را ترک کنند و هیچ حرف هم نزنند و علامت قبول و نکول هم بیان نکنند. پس اگر هر دو مختارن مجلس عقد فرد کردن میشه فرع عمل. هر دو مکرهن مع المنع من الانتخاب، با حفظ این دو قید مجلس ترک کردن میشه فرع دوم. فرع سوم و چهارم این است که سوم در فرع سوم یکی با اکراه مجلس عقد را ترک می کند با منع از انتخاب، یعنی او را وادار می کند از مجلس عقد بیرون برود یک، و حق انتخاب نداشته باشد دو، هیچ حرف نزند به خارج می شود. و اون دیگری نشسته است، اون دیگری می تواند به همراه او بیرون بیاید که هیئت اجتماعی حال عقد به هم نخورد، ولی مختارن اونجا نشسته است. فرع چهارم آن است که یکی از دو متبایع با اختیار خود مجلس عقد را ترک می کند و دیگری مکرهن یک مع المنع عن الانتخاب دو میمونه در مجلس، یعنی او رو وادار میکنن که بشینه سر جاش و حرف نزنه، که این دو قید مطرح است. فرع اول حکمش بیان رشد است که هر دو با میل و اختیار خود مجلس عقد رو ترک میکنن، خب خیار هر دو ثابت است و این نصوص، همه این نصوص شامل حال اینها می شود که المتبایعان بالخیار حتی یفترقوا. فرع دوم آن است که هر دو مفترق شدن، متفرق شدن، اما هر دو با اکراه بر تفرق و با منع از انتخاب و اختیار، اینجا هم خیار هر دو ثابت است. البته یه عمد عرفی دارد که تا کی ثابت است، یه عمد عرفی دارد. فرع اول و دوم فرع بحثی ندارد. عمده فرع سوم است که اگر احکام فرع سوم روشن بشه، احکام فرع چهارم هم تا حدودی روشن خواهد شد. لذا دیگه درباره فرع چهارم بحث مبسوطی ندارد. فرع سوم آن است که احدهما با اکراه مجلس ترک کنند یک، ممنوع الانتخاب باشد دو، یعنی در حالی که قدرت حرف زدن ندارد، قدرت امضا و مانند اون ندارد، وادارش کردن که مجلس عقد دی رو ترک کنند. اگر احکام این فرع سوم به خوبی روشن بشود، احکام فرع چهارم هم معلوم بشه. سر طرح این بحث آن است که این گونه بحث وسیع هم اختلاف علما درش مطرح است، هم این نصوص. منشأ این بحث ها اینه که گاهی خیار سبب جدا خاص خر خیار سبب خاص خودش دارد، این تزاحمی در کار نیست، اجتماعی در کار نیست، ممکن است یک نفر دو تا خیار داشته باشد، دو جهت، مثلا حیوان گوسفند را خریده، خیار حیوان دارد، شرط خیارم کرده است که مثلا چند روز خیار داشته باشد. اینا خیارهای متعددی است، دو این و اسباب متعدد محضوری ندارد. اما اینجا دو تا خیار است، حرف در این نیست که دو تا حق است، برای اینکه در بحث شرط سقوط و اونجا گذشت که اگر یکی حق خودش ثابت کرد، دیگری هم حق دیگری هم ثابت است یا نه، در اونجا که احدهما به دیگری گفت اختر انتخاب بکن، اون یکی انتخاب کرد، آیا حق خیار هر دو ثابت می شود یا نه، اونجا کاملا روشن که دو تا حق است، یک حق نیست. در این که دو تا حق است حرفی درش نیست. در اینکه دو تا حق گاهی ممکن است دو تا سبب جداگانه داشته باشد، اونم حرفی درش نیست. اگر دو تا حق دو تا سبب جداگانه داشت، هیچ تزاحمی هم در بین نیست، مسئله‌ای به بار نمی آورد، اونم حرفی درش نیست. اما مقام ما دو تا حق است، به هم گره خورده است، به احتمال دخالت اختیار هر کسی در اون حق مشترک، حق مجموع دارد، این سومین منشأ سؤال و شبهه است. مرحوم شیخ می‌فرماید به اینکه در فرع سوم چهار قول است. فرع سوم آن است که یکی از دو متبایع با اختیار خود با اکراه مجلس ترک میکنه، مع المنع عن التخایر، یعنی وادارش میکنن که از مجلس بیرون برود، یک وادارش میکنن که حرفی نزند و انتخاب نکند، این دو با این وضع مجلس ترک کرد. خیار دومی با اختیار باقی است. در اینجا یا خیار هر دو ثابت است، یا خیار هر دو ثابت است، یا خیار اون مختار باقی است، خیار مکرست باقی است، خیار مختار ثابت است، یا تفصیلی که مرحوم علامه در تحریر داده است که برخی ها خواستند بگویند تفصیل مرحوم علامه به یکی از اقوال سگانی قبلی برمیگردد، دیگه قول چهارمی نیست، اینم حرف دیگه. در اینجا آیا خیار هر دو ثابت است؟ یک، خیار هر دو ثابت است. دو، خیار مختار ثابت است، خیار مکره محفوظ است. سه، تفصیل مرحوم علامه در تحلیل چهار. خب، منشأ پیدایش این اقوال چیه؟ روایت هم که یکیه، هم یه سلسله تا روایات است. این اختلاف از کجا پیدا شد؟ حق هم که دو تاست، دو تا حق است نه یک حق. چرا شما فتوا نمیدید که هر کسی که با اختیار خالی شد خیار او ثابت است وگرنه خیار او ثابت است؟ این اقوال چهارگانه در این فرع روشن برای چی؟ مرحوم شیخ فرمود که خیلی روشن نیست، برای اینکه ما قبول داریم خیار دو تاست، دو تا حق، و قبول داریم اگر این دو تا حق دو جهتی جدا داشته باشد، هیچ ارتباطی احدها با دیگری ندارد، یکی فرض خیار حیوان دارد، یکی شرط خیار کرده، هیچ ارتباطی هم ندارد. کسی که گوسفند را به مشتری فروخته، مشتری خیار حیوان دارد، خود باید اگر برای خودش خیار شرط کرده باشد، شرط خیار دارد. ثبوت و سقوط هیچ کدام در ثبوت و سقوط دیگری دقیق نیست. اما چطور اینجا شما آمدید چهار قول رو مطرح کردید؟ فرمان مبنای اقوال چهارگانه اینه که در نصوص دارد المتبایعان بالخیار حتی یفترقا، یعنی افتراق اختیاری کل واحد، حالا بنا شد که افتراق اختیاری سهم داشته باشه در سقوط، افتراق اکراهی سهم نداره چون گذشت، افتراق اختیاری که سهم داره این دو تا خیار است، به نحو جمعی است در همه شؤون یا به نحو مجموع است در بعضی از امور. آیا این دو تا اختیار بالجمله مؤثرند یا فی‌الجمله مؤثرند؟ در اینکه اختیار هر کدام سهمی دارد حرفی درش نیست، اما آیا دو تا اختیار با هم باید باشد تا دو تا حق ثابت بشود؟ این با هم بودن دخیل است یا نه این منحل می شود به دو قضیه، به دو موضوع، به دو محمول، به دو حکم، که اختیار وای ثبوتن و ثبوتن دست خیار او دخیل است، اختیار مشتری ثبوتن و ثبوتن در خیار او دخیل است، هیچ ارتباطی هم ندارد. چون در نصوص آمده المتبایعان بالخیار حتی یفترقا، ما از اینجا شاید بتوانیم بفهمیم که درست است افتراق باید روی اختیار باشد، اما افتراق اختیاری دو نفر دخیل است در ثبوت حقوق دو نفر، به طوری که اگر یکی از این دو نفر اختیار نداشته باشد، درست است که خیار او ساقط نمی شود، ولی خیار دیگری ممکن است که ساقط نشود، چون دو تا اختیار لازم است که باید با هم باشند، جزء العله باشند، شریک العله باشند، تا دو تا خیار ثابت بشوند. یعنی اختیار با افترار اختیاری باید در سقوط خیار مشتری هم دخیل است، که اگر افتراق بایع اختیاری نبود خیار مشتری هم ساقط نمی شود ولو او با اختیار رفته باشد. چرا؟ برای اینکه یک اختیار و نیم، ما یه اختیار داریم که اختیار مشتری، مشتری پاشد رفته اما بایع را با اجبار بیرون برده، اینجا خیار هر دو ثابت است. چرا؟ برای اینکه در ثبوت خیار هر دو جریان عقد بیع کافی است، ولی در سقوط خیار هر دو دو تا اختیار بخواد، چون بایع مختارن نرفت مکرهن رفت، دو تا اختیار حاصل نشد. چون دو تا اختیار حاصل نشد این دو تا خیار ثابت نمیشه. خیار مجبور مکره که به واسطه اون ثابت نمیشه، خیار دیگری هم ثابت نمیشه، برای اینکه در سقوط خیار دیگری دو تا اختیار لازم است، یکی اختیار ذی حق، یکی اختیار رقیب. ما از این روایت این میفهمیم یا نه با تحلیل میفهمیم؟ حالا یه بار مرور بشه به این روایات، ملاحظه فرمید که این خطر هرمونیتیش برای همیشه بود و هست، فقط یک گروه مستثنا هستند دل اصاله و گروه دیگر که وارثان اونا هستند، اونا هم که جمله مستثنا هست. اینی که خدا در قرآن به انبیا که فرمود گوش کن، یعنی اون چه هر چی داری بذاری کنار به من چی میگم، این فستم علما یطلع علیک، یعنی گوش کن. این از بهترین قدرت های انبیای الهی است. وقتی به محضر خدا رفتن، خب بالاخره اینها غالبا به 40 سالگی رسیدن. کسی که در به 40 سالگی رسیده به دوران را گذرانده خیلی از چیزها را بلده، اما وقتی که میره اونجا میگه همه اینها را بذاره کنار ببین من چی میگم. تو بحث هم همینطور، اون شاگردی موفق است که خطر هرمونتیک او را نگیره، یعنی فقط گوش بده ببین استاد چی میگه. وقتی که میخواد مطالعه کنه اون داشته ها و داده های قبلی را به عنوان ظرف قرار بده، حرف استاد که خوب روشن شد او محققانه یا رد میکند یا میپذیرد. اما وقتی این مجموع رو، یعنی داده های قبلی رو، مبانی قبلی رو، مبادی قبلی، اساتید دیگری یا دیگری یا فکر خودش، همه رو اینا بیاره اینجا در برابر استاد، اینا بشن مستمع، این بالاخره هر استاد متوجه نمیشه. این کار هم نصیب هر کس نیست که آدم تمام داده ها رو بذاره کنار ببینه این آقا چی میگه. این که میبینید مرحوم علامه هنرش این بود که مرحوم شهید و اینها دارن که صارف اقوال بود به حسب کتبه، اینه که این از خطر هرمونیتیک نجات پیدا کرده. آدم وقتی هرچه داره با او حرف دیگران رو گوش بده، این نمیگذارد که آدم هر طرف رو بفهمه، ولی چون دست پرورده خود آدم است، آدم رها میکنه که قبول میکنه حرف دیگری رو. اما وقتی داده های قبلی خودش رو بذاره کنار، به عنوان یه آزادندیش حرف دیگری رو گوش بده، خوب میفهمه. وقتی خوب فهمید گاهی میفهمه که حق با اوست، بر میگرده. این تجدید نظر مرحوم علامه رو همین جهت، تغییر نظر مرحوم سید مصالحی در مسئله اصالت ماهیت و اصالت وجود از همین قبیله. این بزرگانی که تحول فکری برشون پیدا شده اینه که اون چرا که قبلا داشتن گذاشتن کنار ببینن این آقا چی میگه، دیدن که حق هر با اوست، بر میگردن. تجدید نظرها اگر نصیب کسی شد، بر اساس آن است که اون داده ها رو گذاشته کنار، حرف طرف رو خوب فهمیده، بعد در داوری بازم مخلوط نکرده، داده ها یافته های قبلی خودش در یه طرف میز نشونده، یاد گرفته ها و شنیده های حرف رقیب را در طرف دیگر نشونده، بینشون داوری کرده، حق رو گرفته. و این نصیب هر کسی نیست. اینی که در قرآن کریم فرمود به این که اذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا، اینه نه که گوش بدید ثواب ببرید، گوش بدید ببینید خدا چی میگه. اگر گوش میدید که خدا چی میگه، اون داد یه مفسر میشه، مفسر خالص یا مثل آقای طباطبایی در میاد، مثل فلان شخص در میاد، فلان شخص در میاد. برای اینکه یه مرتبه آدم باید گوش بده، حرف نزنه که ثواب ببره، اون مرد سر جاش محفوظه. اما انصات یه حرف دیگه است، استماع یه حرف دیگه است. گوش بدید ببینید خدا چی میگه. این گوش بدید ببینید خدا چی میگه برای آن است که حرفا مخلوط نشه. اگر تفسیر با تشتت آرا همراه دارد، برای همین است که فاستمعوا لا انصتوا نیست. فقه و حدیث آراء متشتت رو همراه دارد، برای اینکه فاستمعوا له و انصتوا نیست. هر کسی با یافته های خودش میره. بارها برسو میسید، الان ما یه آیه داریم با چند روایت در باره نماز جمعه که یا ایوه الذین آمنوا اذا نودی الی الصلاه من یوم الجمعه فاستعوا الی ذکر الله و ذروا البیع. بیش از یه آیه با چند روایتی که مربوط به نماز جمعه است نداریم. اما شما ببینید اقوال در باره نماز جمعه در اصل غیبت چقدر در روی هم است. یه قولی است که نماز جمعه در اصل غیبت حرام است، برای اینکه منصب امام است، به امام چون حضور ندارد حرام. حرام یعنی حرام، یعنی بدعت. قول دوم است که نماز جمعه در اصل غیبت واجب تعیینی است، که نماز چهار رکعتی کافی نیست، الا و لابد به نماز جمعه باشه. بین هما چقدر فاصل است؟ قول سوم اینه که نماز جمعه در اصل غیبت واجب تأخیری است، با احتیاط واجب در جمع بین نماز جمعه و چهار رکعت. قول سوم آن است که همین هست با احتیاط استحبابی. قول پنجم که هو الاقباس این است که نه هیچ احتیاط هم در کار نیست، نماز جمعه کافی نیست. خب همه اینها از این آیه گرفته شد. بالاخره یکی حق دیگه باطل دیگه. بین حرمت و وجوب که جامعی در کار نیست. منشأش در بسیار از موارد همین است. وقتی گفتن علما ورثه انبیان باید این هنر رو داشته باشند که فاستمعوا له و انصتوا، هیچ فرقی نیست. در بعضی از شهرهای مازندران وقتی تشیع اینقدر جلوه کرده بود، وقتی که مبلغ یه حدیثی رو از مجل بارگست امیر المؤمنین میخواست نقل بکند، کل مردم به یکدیگه میگفتن آرا. با سخن علی همون سخنی که درباره قرآن بود هم کردن، اذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا، اینجور رفتار میکردن. گفتن این قرآن ناطق است، برای ما فرق ندارن. قول اطلاعات قول به قرآن از فرق نمیدن. کاملا گوش نمیدادن. اگر یک کسی حدیثی از مجید بارک امیر المؤمنی سلام الله علیه میکرد، اونو با هم اشاره میکردن. آرا ازا قرآن قرآن همینجور رفتار میکرد. اینجور تشیع داشتن. و هر تقدیر اگر ما اینجور با روایت برخورد کنیم، خب الان تو این مسئله شفاف روشن دیگه اقوال چهارگانه نداریم ما. این خاصیت کیفیت فهمیدن احکام از چه قرآن چه روایات. اگه باور کردیم که اینا همتای همم، حالا یه وقت مسئله ثواب بردن از، البته ثواب بردن مخصوص قرآنه. حالا شما این روایت وسائل رو هیدار ختم بکنید، ادم بخونید، نیست که حالا مثل قرآن یه دور ختم قرآن ثواب داشته باشه. حالا کلام خدا ثواب داره و تلاوتش مطلب دیگه است، اما درباره فهمیدن احکام و حکم بالاخره این اثرات همتای قرآن هست. اگه آدم با داشته های قبلی و داده های قبلی بره به سراغ روایات، همین اقوال چهارگانه توی مسئله شفاف در میاد. بالاخره به هر کسی بگی بیان بالخیار حتی از افترقا وجب البیع، میفهمم به اینکه هر کی که از مجلس بیرون رفته خیار او ساقطه. اما وقتی به دست عالمان دین این چنین عالمان بیفته، خب چهار قول تو این مسئله در میاد و تحلیل مرحوم شیخ امینه که مبنای اقوال چهارگانه اینه که آیا دو تا اختیار لازم است تا دو تا حق ثابت بشود؟ یکی در ثبوت دو حق دو تا اختیار لازم است یا نه در سقوط دو حق دو تا افتراق اختیاری لازم است یا نه دو تا حق است کاملا جدای از هم، هر کس با اختیار خود مجلس ترک کرد خیار او ثابت است، به خیار دیگری ثابت، کاری با هم ندارند. اگر دو تا خیار دو تا سبب جدا داشته باشد، مثل خیار حیوان، مثل خیار شر، در اونجا بحث نیست، اما در خصوص این مقام بحث است. برای اینکه روایات به این سبک است، حالا یه بار یه مرور اجمالی مقرات بکنیم بعد وارد اون اقوال میشه. این روایاتی که مرحوم صاحب وسائل رضوانداری نقل کردن در وسائل جلد 18 صفحه 5 به بعد، باب اول به عنوان خیار مجلس، این روایت رو فریقین نقل کردن دیگر، یعنی هم شیعه هم سنی. ابن عسیر جزری این روایات را در جامع الاصول جمع کرده، دیگران هم جمع کردن. محمد ابن مسلم، مرحوم کلینی، با سند خاص خودش از محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم البیعان بالخیار حتی یفترقا. دومی هم این است که البیعان بالخیار حتی یفترقا. سومی که صحیح فضیله است این است که البیعان بالخیار ما لم یفترقا فاذا افترقا فلا خیار بعد الرضا منهما. روایت چهارم هم همین است، ایما رجل اشترا من رجل بیعن فهما بالخیار حتی یفترقا. چون در غالب این نصوص سخن از تثنیه مطرح است، به سقوط خیار هر دو به افتراق به صورت تثنیه ذکر شد، این شبهه را پدید می آورد که آیا در سقوط دو خیار دو تا اختیار لازم است یا نه این دو تا اختیار مال دو تا سقوط جدایی از هم است. افتراق هر کسی مسقط خیار او. خب اگر ما این رو گفتیم که اختیار هر کسی مسقط خیار اوست، این همون قول سوم حاصل میشه که خیار اون کسی که با اختیار رفته ساقط میشه، خیار کسی که مکره بود که با اکراه رفته ساقط میشه، به خیار اون مختار باقی ساقط میشه. خیار اون مکره با ساقط نمیشه، ثابت است، به خیار مختار باقی است. و اگر رفتیم نه دو تا اختیار دو تا افتراق اختیاری لازم است تا این دو تا خیار ثابت بشه، اون قولی که میگوید اگر احدهما را به افراح بردن به دیگری مونده است، خیار هر دو ثابت. چرا؟ برای اینکه درست است دیگری مختار بود که برود و همراه او را همراهی کند و با اختیار خود افتراق را قبول کرده و همراه او نرفته، با اختیار خود جدا شده، می توانست با او باشد، خب نرفت. ولی برای سقوط خیارین دو تا افتراق اختیاری لازم است، چون اینجا یه افتراق اختیاری داریم نه دو تا، خیار هر دو ثابت است. اگر گفتیم نخیر افتراق اختیاری فی الجمله کافی است نه بالجمله، لازم نیست دو تا افتراق اختیاری باشه، یک افتراق اختیاری و یکی هم اکراهی شد کافی است در سقوط خیارین، اون قول دیگه لازم میآید که در جایی که احدهما را با اکراه از مجلس بیرون بردن دیگری مونده، خیار هر دو ثابت است. و شواهدی هم که اقام میکنن این است که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه در قصه خرید زمین فرمود فمشیت خطن، من چند قدم راه رفتم که ما لیجب البیع. معلوم میشه که اگر احدهما با اختیار افتراق را پذیرفت، هر دو خیار ثابت میشن. خب اون بزرگوارانی که میگویند از این روایات ما چنین برداشت میکنیم که افتراق فل جمله نه بل جمله، افتراق فل جمله برای سقوط دو خیار کافی است، به همین حدیث شریفی که وجود مبارک امام صادق فرمود فمشیت خطن یجب البی. خب یک نفر افتراق کرد، دیگری که افتراق نکرده، یعنی داره فکر میکنن بهش توسط کردن. چجور اینجا تعبد کرده حضرت؟ یعنی مبنا به ما نشون داد مرحوم شیخ که در صدد طرح مبناست، برای این است که اگر عبادات بود ما میگفتیم این تعبدن خارج، ولی این جزء معاملات است و تعبد محض در معاملات هم بسیار بدید است. اولا در خصوص خیار هم ضابطه دارد ارائه میکند، حضرت دارد ضابطه ارائه میکند. ثانیا ما دیگه نمیتونیم بگیم که اینجا استثناءً خارج شد یا اگر امام معصوم بود خارج شد، جز مختصات عصمت است. اینا نیست. معلوم میشه که اگر دو نفر یه معاملی کردن، یکی با اختیار خود باشد رفت، کل خیار ساقط میشه. معلوم میشود که برای سقوط دو خیار افتراق فی الجمله کافی است نه بالجمله، افتراق احد و ما کافی است نه افتراق این. این که مرحوم شیخ دارد مبنا درست می کند همینه که مبنای اقوال چهارگانه اینه، وگرنه اگر عبادات بود می گفتیم خب این تعبدان خارج است، در اونجا حکم تعبدی اینه. از همین حدیث مرحوم شیخ می خواهد مبنا در دست بیاره که برای سقوط خیار مجلس، برای سقوط هر دو خیار، دو تا افتراق لازم است، دو تا افتراق اختیاری، یا افتراق احدهما کافی است برای سقوط خیار هر دو. یکی از اقوال چهارگانه این است که افتراق اختیاری احدهما کافی است برای سقوط خیار هر دو، به همین روایتی که وجود بارک امام صادق فرمود و مشیت خطن لیجب البی. اما این پذیرفته نشده و این فرمایش حضرت هم توجیه شده به سبکی که با حقوق دیگری سازگار باشه. خب بخش پایانی ارزم اینه که این چون مسئله عرفی بود و بنای عقلاست، گاهی مطالب عقلی رو هم تو مطالب عقلا مندرج میکردن. البته سعی میکردن که اون اصطلاحات عقلی رو تو عبادات و تعبدیات راه ندن، ولی تو عرفیات و تو معاملات دارن راه میدن. این رو شما از ایضاح القواعد فقه المحققه مراجعه فرمایید که مرحوم شیخ پایه اشاره میفرماد که مسائل فقهی و حقوقی روی این دقتهای عقلی نیست. مرحوم فخر المحققین در ایضاح القواعد در شرح فرمایش مرحوم پدر بزرگوارش علامه اونجا میفرمان به این که اگر بایع و مشتری یکی از این دو مجلس رو ترک کرد، دیگری در مجلس موند، آیا خیار این دیگری ثابت است یا ثابت نیست؟ میفرمان اگر ما گفتیم که اکوان متجددن، یا گفتیم باقی در بقا محتاج به مؤثر است، معلوم می شود که این شخصی که نشسته کار کرده. اگر گفتیم نه اکوان متجدد نیست، یعنی اجتماع و افتراق و حرکت کون و سکون اینا متجدد نیست، حرکت واحد متصل است، سکون واحد متصل است، اجتماع واحد متصل است، افتراق واحد متصل است، در حدوث متجددن ولی در بقا دیگه تجدد در بقا نیست، پس کار جدید این شخص نکرده، باقی اگر در بقا احتیاجی به مؤثر نداشته باشه، این شخصی که دیان نشسته کار جدیدی نکرده. اگر کار جدیدی نکرده نمی شود گفت او افتراق حاصل مخترق شده متفرق شده، چون نمی شود گفت او متفرق شده بس خیار او ثابت است. که حالا این با یه توضیح بیشتر ایشان نگه شد از خود ایضاح مونده. مرحوم شیخ فرمود که اون بحث های فقهی مبتنی بر این دقت ها نیست. بر فرزند باشد نتیجه این نیست. حالا این فرمایش مرحوم فخر المحققین در ایضاح خلاصه فرمایید تا فرمایش شیخ که روشن شد، فقهای بعدی مطالبشون معلوم شد، انشاءالله به جنبندی نهایی میرسیم در بخش سوم. الحمدلله رب العالمین.